سلام، شب بخیر. من پویان اصلانی هستم، عضو نهاد راهبردی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران. با برنامه دیگر از همسازی ملی جمهوری خواهان ایران از تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران، در خدمت آقای دکتر صدارت هستم. من امشب بحث ما امشب در مورد نقش رسانه‌های همگانی در دولت هستش. آقای دکتر صدارت یک کتاب در این مورد دارند که من مطمئنم خودشون معرفی خواهند کرد، یک کتاب تقریبا 400 صفحه‌ایه که در این کتاب نظراتشون راجع به این بحث رسانه‌های همگانی و کلاً رسانه گفتن. باور ایشون هستش که رسانه در حقیقت به عنوان شاخه چهارم دولت باید به وجود بیاد در آینده. من اجازه میدم که آقای صدارت خودشون از جانب خودشون به هر حال هم کتاب خودشون رو معرفی بکنن اول و بعد در حقیقت تیزسی که ایشون بهش باور دارن رو شروع بکنن، بعد من شروع میکنم سوال کردن. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
بله، منم جلسم نشون دادم که بدونیم که راجع به چی داریم صحبت میکنیم. امروز شنبه 24 دی ماه 1401 برابر با 14 ژانویه 2023 هستش که 120 روز جنبش خودجوش است که با خوشحالی دنبال میکنیم. عنوانی که آگهی شد نقش رسانه‌های همگانی در یک جمهوری هستش، راجع به این میتونیم صحبت بکنیم و آنچه که مورد علاقه من بوده چند دهه است، رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. اینا هر کدوم یه جوری میشه راجبش صحبت کرد. اگه اجازه بدید در ابتدا من یه مقداری باید یه چیزایی رو توضیح بدم و تعریفایی رو که بدونیم راجب چی صحبت میکنیم. اون ممکنه که یه مقداری طول بکشه. اجازه دارم اونا رو اول
خواهش بکنم بفرمایید.
ببینید، اول میگیم که رسانه یعنی وسیله‌ای که ما یعنی مردم بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. حالا رسانه تلویزیون هست، رادیو هست، اون چیزی که به صورت کلاسیک بوده، ولی الانه با انقلاب داده ورزی ها چیزهایی هستش که در اونا مثلا تلویزیون و رادیو که اون موقع ها به خصوص در ابتدا در اختیار آدم های معمولی که نبود که، ولی حالا با رسانه هایی که به اصطلاح با انقلاب داده ورزی نصیب ما شده، ما برای خودمون هم رسانه داریم. الان من و شما داریم با یه رسانه، شما در اون ور دنیا، من این ور دنیا داریم صحبت میکنیم و همین الان همزمان و به صورت زنده در اینستاگرام، در یوتیوب و در تلگرام من داره این به صورت زنده در هر جایی که به کامپیوتر دسترسی داشته باشن داره پخش میشه. اینا منظورم از رسانه چیزی هستش که بتونه افکار و پندارها رو، عقل ها رو با هم دیگه، آنچه که متمایز کننده بشر هستش رو نسبت به سایر موجودات رو بتونه با هم دیگه مرتبط بده، برسونه به هم دیگه نظراتشون و احساساتشون و غیره. پس منظور از رسانه اینه. همگانی چند جور رسانه داریم. حالا سه نوع مشخص رو من اینجا تقسیم بندی میکنم براتون. یکی رسانه های همگانی، یعنی مال همه است، یعنی اون چی که بودجش رو مردم میدن. الان مثلا در ایران صدا و سیما که فقط یه قسمتی از رسانه های همگانی هست، با این تعریف که بودجش رو مردم میدن، اون یه قسمتی از یک به صدا بودجه عظیمیست که از جیب مردم خرج میشه، از بودجه مردم خرج میشه، ولی کنترلش در اختیار ولایت مطلق است. رسانه های همگانی هستن ولی همش کنترلش در اختیار اونه. مثلا ما در امریکا اون رسانه های همگانی که همش بودجش با پول مردم باشه رو نداریم. مثلا پی بی اس یا جاهای دیگر رو، پابلیک رادیو، اونجور چیزها رو یه مقدارش رو بودجش اونا میدن و بسیارش هم مردم میدن. پس رسانه های همگانی که عنوان همین کتابیست که جناب عالی اشاره فرمودید این هستش که رسانه های همگانی، یعنی فقط، این خیلی مهمه، فقط رسانه هایی که بودجش رو مردم میدن، در نتیجه مال مردمه. این منظور اینه. خب این یه نوع رسانه. یه نوع دیگه رسانه، رسانه های شخصی، یعنی الان این چیز که ما داریم استفاده میکنیم، هر روزم که میگذره تعدادش زیادترم میشه. توییتر هست، فیسبوک هست، اینستاگرام هست، زوم هست، نمیدونم تلگرام هست، ایمیل ها هست، به صورت به اصطلاح نرم افزار، به صورت سخت افزار، تلفن‌های همراه هست، کامپیوترها هست و چیزهای دیگه که می‌دونید. اینم رسانه‌های شخصی هستن. یعنی چی؟ یعنی یه شرایطی فراهم شده که یک شخصی اینو در اختیار خودش میتونه تقریبا آزادانه، هزار جور به اصطلاح قوانین هم داره اینا دیگه، تقریبا آزادانه استفاده بکنه، مال خودشه، بودجهش هم مال خودشه و بقیه چیزه. این شد دوتا. و سومی رسانه های گروهی. خب یعنی چی؟ یعنی یه گروه خاصی بودجهشو میده. حالا مثلا آنچه که در امریکا هست، مثلا فاکس نیوز یا مثلا سی این این در نقطه مقابلش، اینا رو یک گروه خاصی با یک ایدئولوژی و طرز فکر خاصی اینا رو پولشو میدن. پس این ستا رو به طور کلی من رسانه ها رو تقسیم بندی میکنم و آنچه که مورد بحث است در این کتاب رسانه های همگانی است که بودجهشو ما مردم میدیم. این از رسانه. بعد اینه که عرضم به خدمت شما در مورد دولت، در مورد حکومت و در مورد سیاست هم بایستی که یک بدونیم که راجع به چی داریم حرف میزنیم. دولت و حکومت رو به خاطر اینه که تو کشور ما همیشه یک خط‌کشی نبوده بین این دو مفهوم، جا به جا مصرف میشده. مثلا به عقب برگردیم، میگفتن که دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر محمد مصدق، یعنی قوه اجرایی حکومت، کشور، اتا، ستیت، شتات به سه تا چهار تا زبون، اون که شامل سه قوه میشه میشه دولت. ولی الان میبینیم که بیشتر میگن مثلا دولت رئیسی. حالا اصلا دعوا ندارم سر اینا، ولی میخوام روشن بشه که وقتی که میگم دولت یا حکومت دارم چی میگم، منظورم چی هست، که این سوء تفاهم پیش نیاد. وقتی میگم رسانه های دولتی، نه مال آقای رئیسی، مال هر سه تا قوه است که هر سه تا قوه هم در ایران کانالیزه میشه میره زیر عبای آقای خامنه ای. بعد بریم سر سیاست. دیروزم یک بحث خوبی داشتیم راجع به این قضیه. بسیار مهمه که این یه تشخیص حقوقی ازش داده بشه، ببخشید تعریف حقوقی ازش داده بشه، و یا اینه که یک تعریف قدرتمدار، زورمدار، سلطمدار ازش داده بشه. آنچه که حقوقی هست خیلی ساده است، یعنی تدبیر امور. شما صبح که از خواب پا میشید سیاستتون در روز چی خواهد بود، یا در این به صورت فردی در یک جمع خانواده، سیاست خانوادگیتون چجوریه، سیاست محل کارتون چجوریه، به ابعاد بزرگتر در شهر، در شهرستان، در کشور، در دنیا. این میشه تدبیر امور شخصی و جمعی در سطوح مختلف. ولی از دید قدرت، آنچه که لنین مورد نظرش بود، که سیاست یعنی علم به قدرت رسیدن به هر ترتیبی، علم در قدرت موندن به هر ترتیبی، و علم پیشبرد منویات قدرت به هر ترتیبی، به هر کلک. این اونی میشه که من دیروز با به اصطلاح خیلی مختصر، وقتم نشد توضیح بدم، این جوون امروز در دنیا، میخواستم بگم ایران ولی واقعا در دنیا، شما خیلی سفر میکنید، لابد مشاهداتون در جاهای دیگه هم بوده، تمام جوونا بری هستن از سیاست. الان در انتخابات کمتر شرکت میکنن، درگیر نمیشن به امور سیاسی و این حرفا، برای اینه که اون تعریف دوم رو میبینن که هست. ولی وقتی که تعریف حقوقی ازش داده بشه، اون وقت میشه تدبیر و امور، که نمیتونی درش شرکت نکنی، نمیتونی سیاست ورز نباشی. اگر سیاست ورز نباشی به عنوان یک جمعیت، به عنوان یک ملت، به همون نسبت که سیاست ورز نباشی، به همون نسبت که در تدبیر امور شرکت نکنی، وضعیت بدتر میشه، توتالیتر، دیکتاتوری و استبداد سرت خراب میشه. خب
خیلی ممنون از مقدمه‌ای که
البته
گفتید.
یه کلمه دیگر هم باید معنی کنم اگر
کنم.
و اون جمهوریه. شما عنوانی که فرمودید نقش رسانه‌های همگانی در یک جمهوری، جمهوری یعنی چی؟ جمهور یعنی قاطبه مردم، یک جمعیت، یک جماعت، یک توده ای از مردم. جمهوری به لحاظ سیاسی، به لحاظ سازوکارهای ارزم به خدمت شما گردانندگی یک کشور، یعنی انگلیسیش ریپوبلیک به قول فرانسوی ها، و این به این معنی که موروثی اینه که یه کسی بیادش مثلا چون مثلا جن سالار هست، پدرش یا مادرش شاه بوده مثل این انگلیس یا ملکه بوده، نمیتونه اونم بشه به اصطلاح گردانه کشور. یه شخصی رو مردم میان انتخاب میکنن، یه بودجه در اختیارش قرار میگیرن و اون میاد میشه به اصطلاح رئیس قاطبه مردم، رئیس جمهور مردم. این معنیش هست با این به اصطلاح توضیحاتی که دادیم که بدونیم که راجع به چی صحبت میکنیم. وقت اون جمهور چجوری تعریف میشه؟ بر اساس قانون اساسیش تعریف میشه. اون وقت در اون قانون اساسی آنچه که به صورت معمول دیده میشه سه قوه یا سه شاخه هست، حالا سر اونم دعوا ندارم که قوه بگیم یا شاخه بگیم، ولی آن چیزی که در این کتاب که جناب عالی لطف کردید معرفی کردید مطرح میشه، میگیم چرا باید سه قوه باشه یا سه شاخه باشه.
اگر اجازه بدید من به اونجا میرسم. بسوار. من بحثو میخوام از قسمت آخر صحبت شما شروع کنم، بحث جمهوری. به هر حال همون جوری که شما فرمودید، جمهوری پادشاهی نیست و بحث موروثی نیست، ولی در حقیقت اون جمهوری که در حالا مدرن ما بهش بگیم از انقلاب آمریکا یا فرانسه شروع میشه، بحث اینه که حالا بحث از قبل شروع شده بود، از به هر حال تامس هابز این بحث رو شروع کرده بود که خب مردم چگونه قرار با هم رابطه داشته باشن در یک سیستمی که یه دفعه پادشاه وجود نداره. و تصور برای این بود که خب اگر شاه وجود نداشته باشه، و شاه هم به شما درستی صحبت میکنه، بحث قدرته، اینه که هر جمعیت به وجود میاد و مردم به هر حال هابز باور داشت که یه جورای مردم هم دیگر رو میخورن و هیچ استابیلیتی در جامعه وجود نداره. این بحث اول به هر حال هاب بود. بعد که میرسه به لاک یا روسو، این دو نفر بر اساس بحث در حقیقت آرگومنتی که داشتن، بحثشون این بود که خب قرارداد اجتماعی باید وجود داشته باشه بین مردم که قبول بکنن با همدیگه زندگی بکنن و یک خصوصیاتی وجود داشته باشه، و این در حقیقت باعث میشه که جمهور به وجود بیاد، یک جمهوری بر اساس قرارداد اجتماعیه. منتها قرارداد اجتماعی که اونها باور داشتن 250 سال قبل یک قرارداد اجتماعی نانوشته بود و بین کسایی که در حقیقت قرار بود که این جمهوری رو درست بکنن. خب در آمریکا همونجوری که هم شما میدونید، این جمهور در حقیقت برای مرد سفید بود. برده ها حق رأی نداشتند و زن ها هم حق رأی نداشتند. و خب فرانسه هم همینطور بود. به هر حال چون اگر بخوایم حساب بکنیم یک قسمت خیلی مختصی از جامعه در این بحث سیاسی وجود داشتن، به هر حال قبول کردن که این قرارداد اجتماعی چه شرایطی داشته باشه. اون مسئله‌ای که تو قرارداد اجتماعی برای اونها به هر حال مطرح بود بحث آزادی بود. به هر حال اونها رو آزادی رو با اونجور تعریف کردن که یک شخصی مثل پادشاه نمیتونه بیاد با وسیله کورسی فورس یعنی یقت رو بگیره و قوانین رو وضع بکنه که یک شبه باشه. قوانین باید بره در مجلس درست بشه و مجلس هم به هر حال چون از مردم میان، این به هر حال توزیع قدرت و چیزهایی که شما بهش اشاره کردید. و اونجا بود که این جمهوری به وجود آمد. بحث اولیه جمهوری در حقیقت این بحث حالا تعریف آزادی بود. من فکر کنم که شما حالا من یه خورده از اون تعریف آزادی که 250 سال پیش بوده بیشتر جلوتر میرم، میگم آزادی رو به عدم سلطه تعریف میکنم. و به هر حال بحث آزادی اون چیزی که به بحث رسانه و رسانه همگانی که شما اشاره کردید خیلی مربوطه، بحث آزادی بیانه. آزادی بیان آمریکا به هر حال اولین کشوری بود که در متمم اول قانون اساسی آزادی بیان رو تعریف کرد. در این تعریف اتفاقا در آمریکا بحث‌های زیادی بود، علی‌رغم اینکه مدیسون متمم‌های قانون 10 تا متمم اول قانون اساسی رو نوشت، ولی در فدرالیست پیپرها اگه شما بخونید و به خصوص نمیدونم فدرالیست پیپر شماره چند هست که همیلتون می نویسه در حقیقت اونو، اون باورش خیلی باور جالبی است. من بحث اینجا میخوام شروع بکنم. همیلتون و خود مدیسون هم حتی اذعان میکنه که میگه که دولت همون جوری که شما اشاره کردید، حالا فرض بکنیم دولت در این بحث ما همون سه شاخه است، قدرتی رو داره که در قانون اساسی نوشته شده. اگر چیزی نوشته نشده، دولت قدرت اینو نداره که انجامش بده. یه بحث خیلی مهمیه، به دلیل اینکه به هر حال پادشاه همیشه از جانب خدا بوده و خدا خب مطلق بوده و هر قدرتی رو چه نوشته چه ننوشته همیشه شاه داشته. و آمریکا اولین مسئله ای رو که به هر حال آورد در به هر حال در طریق گفتمان این بود که خب دولت، هر سه قوه دولت اگر چیزی رو ننوشته باشن در قانون اساسی، دولت اختیارش رو نداره. این یه بحث خیلی مهمه که به هر حال من میخوام اینو ما اینجا به هر حال یه خورده راجبش بحث بکنیم که اصلا تعریف قدرت دولت چی هست؟ آیا اون چیزی که نوشته شده یا اون چیزی که قدرت هر دولت هر قدرتی رو میخواد بر خودش در دست بگیره؟ پس این آزادی بیانه که خب متمم اول قانون اساسی آمریکاست. بعد خیلی کشورها ندارن، مثلا انگلیس تعریف آزادی بیان نداره. مثلا مثالی که هست جان،
میگم قانون اساسی نداره اصلا.
قانون اساسی نداره، ولی اصلا کلن بحث آزادی بیان در انگلستان یه بحث، یک آزادی حق محفوظ نیستش. نمونش اگه شما خاطرتون باشه، موقعی که آسانج گرفتار شد و گاردین مقاله چاپ کرد، فکر میکنم MI5 دیگه چیز داخلی بلد. انگلستان رفت دفتر گاردین و تمام اون فایلای رو که مصاحبه هایی که اون موقع چون گلن گرینوالد با آسانج مصاحبه کرده، همه اونا رو شکونده. البته اونا بکاپ داشتن، ولی به دلیل اینکه بحث آزادی بیان در انگلیسی حق محفوظ نبود، به هر حال دولت این کارو کرد، میتونست بکنه میکنه. مثلا در کانادا 1980 من فکر میکنم که آزادی بیان رو تعریف کردن و این حقو به مردم دادن. خب اگر ما بعد سوال اینجا میشه که خب شما این بحث رسانه‌ای رو که مطرح میکنید در مقابل بحث آزادی بیان، اگر ما فرض بکنیم آزادی بیان حق محفوظی هست، سوال بعدی اینجا این برای من اینه از شما که چرا بعد اون موقع باید بیم که ما وارد این بحث‌های رسانه‌ای شما بشیم که اصلا به عنوان یک شاخه معرفیش بکنیم؟ این سوال من، سوال اول من از شماست که بعد شروع میکنم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله اتفاقا میرسیدم به این، اگر که مجالشو به اصطلاح توی اون مقدمه‌ای که تو ذهنم صحبت به اصطلاح ردیف کرده بودم. این ببینید، همون حالا برگردیم به همون جمهوری که بتونم جواب شما رو به صورت ریشه‌ای بدم و بازش بکنم. یک انسان عرض کردم باید تدبیر امورش رو بکنه، سیاست ورزی بکنه واسه تدبیر امور و همینجور به طریق اولا یک جمع. اون موقعی که جوامع پیچیده نبودن، کوچیک بودن، تو قاری چیزی فلان نشسته بودن، خب راحت تر بود، ولی هنوز بایستی که به صورت جمعی تدبیر میکردن، سیاست ورزی میکردن. ولی وقتی که اومد پیچیده تر شد، این مجبور شدن که یک چیز به عنوان دولت، که حالا این پروسش هم شما به یه شکلی توضیح دادید. خب حالا از آقای هابس باید پرسید که اگر که آدم ها رو ولشون بکنید همدیگر رو میخورن، خب چرا نخوردن؟ آیا یه زوری بالاتر از زور انسان بود که اومد و اون جلوی خشونتشون رو گرفت؟ از دید من اینجوری نیست. هابس حالا اون که مال اون موقع است، ولی امروز هم داریم یک همچین نظریه پردازی رو، آقای مصباح یزدی، که رسما میگه که در ذات بشریت خشونت وجود داره، درست همون چیزی که هابس میگه. من اونو موافق نیستم، اون ذاتی نیست، عرضی هست. در ذات بشر اگر که خشونت بود، با بقایش یک حالت به اصطلاح تناقضی پیش می اومد. در ذات بشر ضد خشونت هست، آزادی هست، حقوق هست، ولی عرضیاتی که پیش میاد در رابطه با خود، در رابطه با دیگری، در رابطه با دیگران، در رابطه با طبیعت و از همه مهمتر در رابطه با خیشتن خیش، اگر که خشونت باشه، در همونجا میزنه درجا خودشو میکشه و از بین میره. خشونت دیگه. در نتیجه از دید من مخالفم با آقای هابس و آقای مصباح یزدی، خشونت و ذاتی بشر نمیدونم. آنچه که ذاتی بشر میدونم حقوقه. حقوق هستش که در ذات همه بشرها به صورت همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هستن و وگرنه اگه نبود این شکلی سنگ رو سنگ بند نمیشد در این دنیا که ببریمش تا به اصطلاح ما قبل تاریخ و انسانهای اولیه و غیره و ذالک. یه چیزی بوده در ذات بشریت که تناقض نداشته، تضاد نداشته با حیات. خشونت با حیات تضاد داره. در نتیجه در یک جامعه اگر که بخوایم این جمهور مردم، این جمهوری مردم بخوان با هم دیگه در ارتباط قرار بگیرن، همونطور که جناب علی به درستی فرمودید، بر اساس یک قانون اساسی باید این کارو بکنن. خب اون قانون اساسی مثل هر پدیده دیگه‌ای بایستی که یک اندیشه راهنما داشته باشه، یک بنمایه تفکر و تعقل داشته باشه. اون بنمایه تفکر و تعقل در جمهوری‌ها و در پادشاهی‌ها یه شکلای خاصشه که بر اساس خودش تعریفش میشه کرد. مثلا حالا جمهوری ایران جمهوری دیگه ادعا میکنن، یا مثلا چه میدونم جمهوری خلق چین اونم جمهوری دیگه، میگه من جمهوریم. ولی حالا مثلا سوئد یا دانمارک اونا پادشاهی هن. حالا با مفهومی که ما الان با هم دیگه صحبت کردیم و حقوقی، آیا پادشاهی سوئد جمهوری تره یا عرض شود که جمهوری دموکراتیک خلق چین؟ به مفهوم حقوق مدر، نه فقط به معنی پادشاهی بودن چیز ارثی بودن یا نبودن. نمیخوام
خب این بحث شما یه بحث، ببخشید من، حرف شما حرف کاملا درستیه، چون حالا اگر من بخوام یه کوتاه جواب بدم و واردش نشیم الان ولی میتونیم بعدن بشیم، حرف شما درسته، چون من همین بحث رو در حقیقت یک جور دیگه ای با دوست دخترم داشتم سر همین بحث، که بحث دموکراسی بود، چون اون تو سوئد بود، اون تخصصش لیبرال دموکراسیه و به درستی هم میگه از لحاظ دموکراسی. مثلا وقتی شما سوئد پادشاهی رو بگیرید از جمهوری آمریکا، که آمریکایی که جمهوری دموکرات تره، چون آمریکا یه سری مسائل دموکراسی رو نداره، هر چقدر به ظاهر وجود داره. حالا خب چین بحثش اصلا یه مقدار جداتر هم میشه، برای لقب جمهوری رو داره، ولی من فکر کنم جواب سادهش دموکراسیه. جمهوری با دموکراسی فرقهای وجود داره. بله. ولی ما به هر حال، من فقط میخواستم این اشاره کنم. بله.
درسته. نه منم متاسفانه یک چیزی هم که این کسانی که طرفداران آقای پهلوی هستن همین قیاس سوری رو میکنن، یعنی یک تزویر در واقع، که حالا نمیگه که اونی که تو سوئد بود چند سال به اصطلاح پادشاهه و کی کودتا کرد اومد سر کار، پدر و پسر و روح القدس همشون با هم دیگه با کودتا اومدن سر کار، اونو نمیگه. ولی حالا به هر حال از بحثمون خارج نشیم، در نتیجه بنمایه تفکر و تعقل و اندیشه راهنما همونطور که شما فرمودید دموکراتیک باید باشه، دموکراسی باشه. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی مردم سالار. فارسی بخوایم بگیم میشه مردم سالاری دیگه، درسته؟ یعنی مردم سالار. مردم وقتی قرار سالار بشن میتونن بر اساس زور و خشونت سالار بشن، اون میشه روابط قوا. هر کسی میخواد خشونت بکنه سالارتر از اون یکی بشه، برای اینکه میزان خشونت، میزان زور نسبیه. ولی وقتی که بگیم که بر اساس حقوق سالار بشن که بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هست، در نتیجه نمیتونه اون رقابت‌های کاهنده به وجود بیاد، بلکه همکاری‌های سازنده به وجود میاد. یعنی حتی مثلا به جایی که تنه بزنه و پشت پا بگیره از یکی، جلو بزنه از اون یکی دیگه، میبینه که کی از حقوق عقب افتاده، کی به هر حقی از هر کسی از حقوقش تجاوز شده، اونو میگیره میاره بالا، حتی جلوتر از خودش میشونه. آنچه که الان دهه 80 دارن توی ایران میکنن. خب اگر که مردم سالاری رو و قانون اساسی رو به این ترتیب ببینیم، اون وقت شما راجع به آزادی صحبت کردید به عنوان یک حق بنیادین، به درستی فرمودید. ولی حالا ببریمش یه خورده بالاتر دیگه، الان قرن 21 دیگه، اون وقت اگه بخوایم محدودش هم بکنیم به آزادی بیان، باز همون آزادی رو که من میخوام تازه از اونجا ببرمش بالاتر، از دید من یه خوردم بردیمش پایین‌تر. پس بگیم که پندار یک فرد میتونه حقوق مکان باشه یا میتونه زور و خشونت و قدرت و سلطه مکان باشه. البته سیاه و سفید نیست که وسطش هم یه دیوار چین باشه، یه طیفه، یک طیفه. هرچی که یک انسانی پندارش حقوق مدارتر باشه، حقوق مکانتر باشه، تدبیر امورش مردم سالاره تر میشه، حقوق مدارتر میشه، زندگی خوب و خوبتری برای خودش درست میکنه. هرچی که زور مدارتر باشه برعکس، با تخریب خودش، سیگار کشیدن، مشروب خوردن، ورزش نکردن، غذای ناسالم خوردن، نخوردن، درس نخوندن، فکر نکردن یا بقیه چیزهای دیگه که یک انسان خوشبخت و خوشوقت میکنه رو با زور از خودش منع میکنه. حالا بریم به جامعه. پندار فردی رو بذارید پندار جمعی. وقتی که پندار جمعی یک جمعیت، ملت زیاد از این لغت خوشم نمیاد، از یک جمعیت، یک جامعه به سمت حقوق مکانی سوق پیدا بکنه، اون قانون اساسی که تدوین میکنه یه جوره، اگه به صورت زور مکانی سوق بکنه اون قانون اساسی که تدوین میکنه یه چیزی دیگه است، هرچی که اسمشو بذاریم. پس در چارچوب اسما خودمون رو اسیر نکنیم، بیایم اون ریشهش رو پیدا بکنیم و برمیگرده به حقوق. یکی از اصیل ترین حقوق خود انگیختگیه. خود انگیختگی یعنی چی؟ اونی که جناب عالی مطرح فرمودید رو در بر میگیره، آزادی، ولی نمیتونه همراه و همگام با استقلال نیاد. یعنی چی؟ یعنی یک پنداری، حالا بیان رو شما گفتید، من هی دارم میبرمش بالاتر، دارم راجع به پندار صحبت میکنم، یک پنداری آزاد باشه که تصمیم بگیره و آزاد باشه که نوع تصمیمش هم خودش انتخاب بکنه. حالا این تصمیم میتونه بیان باشه، یعنی گفتار باشه، پندار گفتارش رو تصمیم میگیره و نوع گفتارش رو تصمیم میگیره در آزادی، در استقلال، یا میتونه کردار باشه، یا میتونه نوشتار باشه. در نتیجه باز اگه بخوایم ببریمش بالاتر، فقط آزادی بیان نیست، بریم دیدمون رو هی چرا ما محدود کنیم خودمون رو، هی باز افقمون رو گسترده تر بکنیم، بریم به پندار، پندار رو درش آزادی فقط نه، حقوق از همه، حالا نمیشه گفت کدوم حقی مهمتره، خودانگیختگی شاید یکی از اصلی اولی ترین ابتدایی ترین اصول هست. خودانگیختگی شامل اقتصاد آزادی که با هم دیگه میان دست در دست هم دیگه، و از اون پندار خودانگیخته بیان خودانگیخته میاد بیرون، آزادی و استقلال بیان میاد بیرون، آنچه که جناب عالی بهش اشاره فرمودید.
خیلی ممنون. ولی من باز دوباره یه چند تا مسئله رو میخوام بیشتر توش برم. ببینید، آزادی به طور مطلق تعریف میشه. من فکر کنم اون تعریفی که من کردم از آزادی و عدم سلطه، وقتی اگر اینجوری تعریف بکنیم خب توی کاتگوری های مختلف هم میتونه بره. یه مقدار دیگه برمیگرده به اینجا که من فکر میکنم ما یه مقدار مسائل لغوی داریم، همونجوری که شما اول هم اشاره کردید، مثلا راجع به دولت و حکومت. من چیزی که خب مدت ها مثلا کلمه که خب در آمریکا استفاده میکنم، مثلا دولت، دولت در آمریکا همیشه سه شاخه سه قوه است، ولی میخوان کلمه که دارن ما نداریم، کلمه ادمنستریشن، مثلا میگن اوباما ادمنستریشن یا بایدن ادمنستریشن
یا گاورمنت.
گاورمنت ها برحال همون منظور سه قوه است. اگر دولت میگن، گاورمنت هم میگن، سه قوه معنی میده، ولی در انگلیس فرق میکنه. ایران کلمه گاورمنت وقتی در انگلیس صحبت میکنه منظور قوه مجریه شونه. من فکر کنم که اصلا یه مقدار از این در حقیقت گیجی هایی که ما داریم در مورد این چیزها اینه که خب از فرانسه یا انگلیس رفته به ایران و هر کسی خب هر جوری که دیده نوشته و ما به اینجا رسیدیم. و اما راجع به آزادی، ببینید، آزادی بیان در آمریکا، چون شما به چند تا مسئله اشاره کردید، پندار و گفتار و کردار، آزادی که به حال متمم قانون اساسی آمریکاست، freedom of expressionه. این expression شما میتونه صحبت باشه، میتونه نوشتار باشه، یا حتی میتونه فکر باشه، ولی فکر چون هیچ چیز خروجی نداره، من فکر بکنم یا شما فکر بکنید تو ذهنتونه، هیچ چیز خارجی نداره، بدنه چه خوب آزادی اون چیزی نداره. ولی اون چیزی که در حقیقت در آمریکا وجود داره فریدم اف اکسپرشن، اکسپرشن جورای مختلف داره، هر فردی هر جوری که بخواد خودش رو میتونه اکسپرس بکنه، میتونه بیانی باشه، میتونه نوشتاری باشه، و در حقیقت همون چیزی که شما اشاره کردید. پس این یه حق محفوظیه در آمریکا. من اینو نگاه میکنم، ولی اون جایی که مشکل داره رو بعداً بهش میرسیم. پس این فریدم اف اکسپرشن که در آمریکا هستش، حالا بحث آزادی که اونها رو من آزادی رو گفتن، در آمریکا عدم سلطه نیست، در آمریکا حق اختیار بر اساس مسائل اقتصادیه. من اینجا اینو به عنوان پیش فرض بگم، اون چیزی که در آمریکا آزادی رو تعریف میکنه آزادی اقتصادیه بیشتر، و اینکه به هر حال هر دولت باید کوچک باشه، کاری به شهروند نداشته باشه، و خب این مسائلی که به وجود میاد. ولی اون بحث ما نیست. بحث ما این بحث متمم اول قانون اساسی آمریکا فریدم اف اکسپرشن که در حقیقت هم آزادی بیانه، هم آزادی گفت پالا بیان و گفتار، که یکی آزادی نوشتاری است، و اتسترا اتسترا. ما چون در راجع به رسانه صحبت میکنیم، سوال من از شما این خواهد بود که شما آزادی بیان رو یا همین آزادی پندار یا کردار که میگید چگونه تعریف میکنید؟ برای شما تعریفش چیه؟ آیا شما فکر میکنید که خب یک شهروند هر چی گفت گفت، فرق یعنی اگه فرض بکنیم دولت، فرض بکنیم الان سه شاخه، حالا تعداد شاخه‌هاش اصلا مهم نیست، سوال اینه که وقتی که این آزادی وجود داره برای شهروند و ما میگیم شهروند داره فریدم آف اکسپریشن هست، معنیش یعنی چی از لحاظ حقوقی؟ شما اینو چگونه تعریف میکنید؟
بله، باز بخوایم گستره ترش بکنیم، کردارم همینجور، نوشتارم همینجور، میتونه درست حرف نزنه، بنویسه ولی فوش و ناسزا بگه، یا بدتر از اون ترور شخصیت بکنه، یا بدتر از اون بهتان‌هایی بزنه که یه نفر اصلا بره بکشه اونو، حذف فیزیکیش بکنه. اگر که باز دوباره به سمت حقوق برگردیم، اون شما گفتید که آزادی یعنی عدم سلطه، این تعریف بسیار قشنگی، ولی باز یه خورده ببریمش بالاتر میبینیم همین تعریف قشنگ رو من با موافقت کامل در این تعریف با شما بردمش بالاتر و به پندار رسوندمش. پندار نافی سلطه، پندار حقوق مکان، یعنی سلبش، نفی کنندش سلطه است، ایجابش حقوقه، حقوقی که ذاتی همه انسان ها هست. درنچه جواب شما به این همین ترتیب داده میشه که آزادی بیان، یا حالا البته مطمئنن شما محصور خودتون رو نمی کنید به قانون اساسی امریکا و اون رو فقط به عنوان یک به اصطلاح مرجع هم نمیشه گفت، به عنوان یه مثال دارید ازش ذکر میکنید، برای اینکه اگر که قانون اساسی امریکا اشکال نداشت که این بحران هایی که امریکا در داخل امریکا و در دنیا برای خودش و بقیه دنیا ایجاد کرده، خب اونا به وجود نمی اومد. در نتیجه داریم از یه لغت هایی از اون قانون اساسی استفاده میکنیم با علم بر اینی که این به اصطلاح کمبودها و کاستی های و تناقضات بسیار بسیار عظیمی داره. خب پس بخوایم بگیم آزادی بیان یعنی بیان حقوقی، بعد اون وقت استقلال و آزادی نمیتونه با هم دیگه نباشه، یعنی زور برش حاکم نباشه به اون پندار که این بیان که این گفتار ازش بیاد بیرون. وقتی که اینجوری نباشه یعنی چی؟ یعنی من میخوام در مورد یک شخص دیگه یه چیزی بگم، اگر که به حقوق نزدیک باشه پندارم، حقوق رو بدون هیچ تبعیضی همه کسانی بدونم، در نتیجه اون چرا که برای اون فرد برای خودم نمیخوام، برای اون فردم نمیخوام، یعنی خشونت کلامی، دروغ گفتن، نمیدونم خشونت اقتصادی، دزدیدن، اینم کردار دیگه، کردار غیر آزاده، غیر مستقله، نشأت گرفتن از زور، سلطه است، سلطه اقتصادی گرفتن، یا ترور شخصیت، چه به صورت نوشتاری چه به صورت به اصطلاح گفتاری و بیان. این در نتیجه این خیلی واضح و روشن و خلاصش میشه آنچه که برای خودم روا نمیدارم، برای کسی دیگه هم روا نمیدارم.
بسیار خوب. سوال بعدی من از شما اینه که شما به هر حال باور دارید که رسانه، حالا رسانه همگانی، به عنوان شاخه چهارم دولت باشه. من از بحث ریاضی شروع بکنم. خب به هر حال اون چیزی که مونتسکیو راجع به سه شاخه و سه قوه گفت، از لحاظ ریاضی یکی از یعنی بحث عملیش اینه که یه بحث سوال ترکیبه، یعنی سه تا قوه مشکل اونجاست که وقتی این سه تا قوه در عمل با هم اختلاف پیدا میکنن مسئله چگونه میشه. ما اگه از لحاظ ریاضی فقط اینو اول من بگم، شما شاخه چهارم اضافه بکنید مسلماً یک پیچیدگی و مسئله اضافه کردید و اون اینه که خب شما چهار شاخه دارید، این چهار شاخه چون موقعی که من شاید جوری که شما به چیزای خوبی اشاره میکنید، ولی ما نمیتونیم که جامعه رو بر این اساس بذاریم که همه نیت خوب داشته باشن، همه خوب باشن. پیش میاد سوال اینه که در حقیقت صحبت اینجا اینه که حق شهروندی اینه که خب اگر اختلاف به وجود اومد، که حالا من راجع به دموکراسی هم نمیخوام الان صحبت بکنم، ولی به هر حال یکی از اهداف دموکراسی اینه که نشون بده که اتفاقا آدما انقدر هم با هم هم نظر نیستن، اختلاف یه چیز طبیعی هر جامعه است. و سوال اینه که چگونه باید حلش کرد. حالا سوال من اینجاست، شما وقتی شاخه چهارم اضافه میکنه عملا از لحاظ ریاضی یک پیچیدگی اضافه کردید، اینه که خب این چهار شاخه میتونن دو به دو با هم مسئله داشته باشن، یک به سه با هم مسئله داشته باشن، سه به یک با هم مسئله داشته باشن. اگر اختلاف بین این چهار شاخه به وجود بیاد، اول من از اینجا شروع کنم، شما فکر میکنید که چگونه قراره این یک حل بشه؟ یک. دو، شما دارید میگید که شاخه چهارم رسانه همگانی در اساس رأی مردم انتخاب بشه. بسیار عالی. رأی مردم هم در حقیقت وقتی که رأی داده میشه، به حال در یک جامعه آزاد، در یک جمهور، احزاب هستن که به حال حالا افراد میتونن منفرد یا مستقل هم شرکت بکنن، ولی معمولا احزاب هستن که از کاندیداهاشون حمایت میکنن. فرض رو بر این بذارید که خب میگم اینجا کامپلکسیتی به وجود میاد، همینه که خب شما یک رئیس جمهور دارید از یک حزب، قوه قانونگذار دارید از یک حزب، حالا قضایی رو من یک دقیقه الان دست نمیذارم بعدن صحبت میکنم، و بحث سوم رسانه است. اگر اینا از احزاب مختلف باشن، خب به هر حال رقابت که وجود داره، اینا که در حال همیشه در حال در حقیقت تو کار هم گذاشتنن که نشون بدن که طرف مقابل حزب سیاسی مخالف کار بد کرده باید نشونش بده. خب این در حقیقت سیاسی میشه قضیه به نظر من،
سیاسی، سیاسی میشه سیاسی که با تعریفش از قدرت، از دید قدرت.
خب بله بله،
در ابتدای یادتون باشه مخصوصا تو این تأکید داشتم که اون چیزی که در ذهن من از سیاست هست نه اون چیزیست که الان متداوله. بله بفرمایید.
خب اینو من متوجه هستم، به هر حال وقتی که ما داریم دولت رو تعیین میکنیم، یعنی یک چیزی رو برای عموم صحبت میکنیم، بحث حق شهروندی همینجاست که ما دنبال اینیم که اگر دعوای قدرت میشه، که به نظر من میشه، که خب شهروند ما اینجا چگونه نجاتش بدیم، کمکش بکنیم. و سوال من اینه، به هر حال وقتی که شما چهار تا قوه رو دارید اینجا، چهار تا شاخه رو دارید، انتخابات مسائل حزبی هستش، این دعواها رو چگونه شما میخواین حل بکنید؟ خواهش بکنم بفرمایید.
ما الان 39 دقیقه است که شروع کردیم، احتمالاً 390 دقیقه یه بحث خیلی قشنگیه و برای من خیلی جالبه. در این چند دهه که راجع به این قضیه صحبت میکنم، دغدغه هایی که واقعاً کسانی که غم وطن دارن و تجربه این رژیم ولایت مطلقه رو پشت سر گذاشتن، دغدغه ها چقدر مشابه همه و این ابراز رضایت که احتمالاً در چهره من دیدید به خاطر این سوالاتی که مطرح فرمودید و این واقعاً وقت میخواد. امیدوارم که بتونیم امروز برسیم، اگه نه که حالا دیگه هر جور که شما صلاح بدین. ببینید، شما فرمودید که یک پیچیدگی من اضافه کردم با پیشنهاد شاخه چهارم. من یه جور دیگه است قضیه، اینه که یک پیچیدگی دیدم که برای راه حل حقوقی ارائه دادن برای اون پیچیدگی شاخه چهارم دولت رو پیشنهاد کردم. پیچیدگی به چه معنا؟ به این معنا که حالا مثلا گفتیم که رژیم ولایت مطلقه میگه من جمهوریم مثلا، ولی امریکا میگه من جمهوریم. خب ولی شما انتقاداتتون کردید به همین امریکا، اونم که دیگه از هرومن شمسه که دیگه لازم به وقت تلف کردن نیست که بگیم که استبدادیه. خب حالا در ایران رژیمی که داریم رژیم ولایت مطلقه فقیهه، تازه میگه قانون اساسی هم کف اختیارات چه سقفش که میره تا خدا میدونه کجا،
خداست.
بله حالا خدام البته مرتبط با آقای خامنه ای، یواشکی از اون پشت میگه که اینه من منظورم، من و شما بله. همچین دقیقا. چیزی نداریم، امکانی نداریم. درست شد؟ خب این دیگه درست. از این بهتر نمیشه دیگه که داریم میبینیم. حالا بیام به امریکا. امریکا هم ولایت مطلق است، منتها امریکا ولایت مطلقه سرمایه سالاری هست، یعنی سرمایه داری. خودشون هم آقای رئیس جمهور هم همین یکی دو ماه پیش گفتش که من یک کپیتالیست هستم، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم واضح گفته، در یک نظامی که قانون اساسیش هم بر همون به اصطلاح رویه نوشته شده. ولی حالا من چرا میگم که ولایت مطلقه داره؟ شما اینجا بودید در این امریکا در سال 2007 2008 2009 که بازار سقوط کرد. وقتی که بازار سقوط کرد در واقع اون سرمایه‌دار شرکت‌های بزرگ ابر سر از ابر شرکت‌ها بودن که برای منفعت شخصی و بیشتر بیشتر خودشون، یعنی در واقع اون گنده گنده‌های تو اون شرکت‌ها اومدن یه کارایی کردن که یک مؤسسات مالی پولی سقوط کرد. درسته؟
درسته.
نه اون مورگجا، اون به اصطلاح اقساط خانه و فلان از این حرفا رو به اون ترتیب دادن دیگه. حالا بحث خیلی میره یه جاهای دیگه، ولی به هر حال این دونستنش واسه کسی که تو امریکا زندگی نکرده، واسه اینکه بفهمه که چرا اینجا ولایت مطلقه است، برای یه مثال کوچیک اینا توضیح لازم بود. بعد آقای اوباما، آقای به اصطلاح معذرت میخوام، ریاست جمهور اومد. بله خب اون تحویل داد چیزو، چی میگن اون
ریاست جمهوری عوض شد، اوباما رفت تو آفیس.
بله خب بحران رو تحویل داد به بعدی که اوباما باشه. درسته؟
درسته.
اون حلش
درسته.
نکرد، اون اوباما قرار بود حلش کنه. درسته؟
قبل از اینکه اگه بخوایم برید، اون چیزی که از لحاظ سیاسی برای من خیلی در حقیقت شوک بود اونجایی بود که هک پالسون رفت توی دفتر، جلسه داشت که با 5 تا بانک بزرگ آمریکا داشت که بحث این بود که too big to fail، توی یک ورق کاغذ در حقیقت به این 5 تا بانک بزرگ آمریکا پیشنهاد داد که چقدر لون از آمریکا میخواید، دولت آمریکا میخواید و هرچی که میخواید بهتون بدیم. یعنی اگر بخوایم بشیم، اونجاست که به نظر من در حقیقت تیپینگ پوینتش اونجاست که دولت یه همچه کاری کرد. بله. بعدش بله اوباما رفت توی آفیس.
بله. یعنی در واقع بودجه هر چقدر میخوایم ما بهتون میدیم، خودش که عجیب خودش که نمیده که عجیب.
بله.
من و شما
دقیقاً.
شهروندان امریکایی داد. درسته؟
دقیقاً.
خب.
دقیقاً.
اینا شهروندان امریکایی، البته این شنوندگان عزیزی که الان ما رو به صورت زنده و بعداً ضبط شده گوش میدن، این فرمایشاتی که آقای حسن الان فرمودن بسیار مربوط به این بحث ما که جزئیاتشو بدونید. الان یه چیز دقیقی رو ایشون ذکر فرمودن که تو خاطر من نبود و الان اینه که گفتن بسیار مهمه. حالا در همون راستایی که داشتم صحبت میکردم، این فرمایش شما، یادآوری شما رو ذکر میکنم که too big to fail، یعنی این شرکت انقدر بزرگه، زیادی بزرگه که ورشکسته بشه. معنی فارسیش رو میشه اینجوری ترجمه کرد. این یعنی این شده بود یک چیزی که تو رسانه‌ها سپینش میکردن، میچرخوندندش که افکار عمومی رو شستشوی مغزی بدن که این شرکت مؤسسه پولی مالی سهام فلان it's too big to fail، انقدر بزرگه که اگر که این ورشکسته بشه اصلا تمام سیستم بانکی پولی تمام، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. و واقعیتش هم همینه، برای اینکه اصلا زیربنا اینا بر اساس اون مالکیت که به این شکل است. خب حالا اومد چطور شد؟ اومد گفتش که ما به شما چقدر میخواین بنویسم یه چک سفید امضا، مال شما خودتون بگیر. اینو داد بهشون. درسته؟ حالا اون چک رو داد بهشون، اولین کاری که اون رئیس رو اسا کردن چیکار کردن؟
برای شرکت‌های ورشکسته رو خریدن.
نه حالا به غیر از اون، برای خودشون بونوس نوشتن و پاداش نوشتن و نمیدونم، حتی مثلا میخواستش بره تو کاخ سفید با جت خصوصیش که پول شما مردم در واقع داریم میدیم میرفت و اینا. آقای قوه مجریه اومد گفتش که ببخشید ما این پولو دادیم که نه اینکه شما بذاری جیبت به خودت پاداش بدی، به خودت حقوقتو ببری بالا، ما اینو دادیم که is too big to fail، این فیل نکنه، ورشکسته نشه، که سیستم اصلا پولی مالی این دولت این کشور به هم نریزه. آقای سرمایه سالار یا خانم سرمایه سالار، البته مرد سالاریه دیگه اینجام دیگه، این که شوخی نیست، اومد به آقای قوه مجری شاخه مجری گفت آقا جان به شما هیچ ارتباطی نداره، این کاری که من میکنم خلاف قانون اساسی، قانونان قانون مدون و موضوع نیست. آقای قوه مجری بهش برخورد، رفت پیش قوه قضاییه گفت آقا بگیر ببند سو کن شکایت کن ببر دادگاه. آقای قوه قضایی هم اومد نشست و دید که نه ببخشید آقای قوه مجری، اینا همه قانونی هست، بر اساس قوانین امریکا این ضد قانون نیست. رفتن دوتاییشون پیش قوه مقننه، آقا جان بیشین یه قوانینی درست کنین که نتونن تمام پول مردم رو وردارن ببرن واسه خودشون خرج از جیب ملت بکنن. به این ترتیب آقای قوه مقننه چطور شد؟ یه مرتبه لابیا حمله کردن، اصلا سایت کنگره امریکا فلج شده بود، انقدر مراجعه داشت انقدر اینا، و اون لابیا به اصطلاح اون هجمه ای که کردن، حمله ای که کردن به جایی رسید که این اصلا فلج شد، به هیچ جا نرسید و در واقع میبینیم همون آشه و همون کاسه، و در واقع میبینیم که اون اقتصاددانایی که به درستی سقوط بازار رو در 2008-2009 عرضم به خدمت شما پیش بینی کردن، میگن یه چیزی بزرگتر از اون هم خواهد اومد اگر که در بر همین پاشنه به چرخه و همین سیاست ها ادامه پیدا کنه. حالا برمیگرده به رسانه ها. آیا اگه یادتون باشه اون موقع یک جنبشی هم تو خیابونا بود علیه وال استریت؟
بله جنبش وال استریت بود. بله
بله ضد وال استریت، نه در
بله بله
بله. اون به کجا رسید؟ اون چقدر پوشش پیدا کرد؟ اونو کی باید پوشش میداد؟ اون جنبشی که الان مردم ایران با رسانه های شخصی دارن پوشش میدن، اگه قرار بود فقط رسانه های قدرت پیشه، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی، پوشش بده که 120 روز که طول نمی کشید که، در بهترین حالت می شد جنبش 1388. ولی این رسانه های شخصی جای خالی رسانه های همگانی حقوق مدار رو پر کردن. حالا یه سوال، اگر که در امریکا با پیچیدگی که بود، پیچیدگی که هست، در قانون اساسیشون یه جوری منظور میشد که رسانه‌هایی که پولشو مردم میدن یه بودجه داشته باشن، بایستی که انتخاب شده باشن توسط مردم مستقیما و در نتیجه مستقیما به مردم پاسخگو باشن.
خب من ببخشید، سوال خیلی خوبیه. من اینجوری جواب میدم، چرا باید این بحث توی قانون اساسی بیاد؟ چرا مجلس؟ من سوالم اینجاست. ببینید فرق من و شما، شاید من راجع به نکته هایی که شما میگید من با شما زیاد اختلاف نظری ندارم، شاید سوال اینه که چه راه حل هایی که ارائه میشه چه. خب مجلس همیشه میتونه این کارو بکنه. مجلس میتونه قانون بذاره و بگه که خب مثلا NPR National Public Radio یا PBS یک چیزی باشه که بر اساس انتخاب مردم باشه.
بر.
یعنی این اشکالش چیه؟
اون اشکالش اینه که همینه که از مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس برخوردار نخواهد بود و مجلس هستش که اونها رو انتخاب کرده با واسطه، یعنی مردم نماینده مجلس انتخاب کردن، نماینده مجلس بر اساس فشار لابیستا یک رئیس پی بی اس رو یا رسانه ملی رو بگیم رسانه ملی رو انتصاب میکنه، انتخابی نیست. چرا بایستی که یه شاخه دیگه باشه؟ چرا از اول یه شاخه بود، یک امپراتور بود، همش در اون بود، قانون گذاری رو شاه میکرد، امپراتور میکرد، مالیات گذاری رو، قوانین از این چیزا بود بیشتر دیگه، قانون مالیات رو شاه میکرد، اجراشو شاه میکرد، قضاوتشو که تو کم دادی زیاد دادی مالیات فلان شاه میکرد. در یه جایی رسید، حالا یک نقطه عطفو بگیم، مگنا کارتا در بریتانیا در انگلیس، که اینا کم کم جدا شد از یک شخص، به سه شاخه تقسیم شد، برای اینه که نیازش در اون موقع پیشیدگی جامعه به یه جایی رسیده بود که نیاز بود اینا تفکیک بشه، این شاخه ها تفکیک بشه، در ید قدرت یک شخص نباشه، تفکیک قوا بشه. حرفی که من دارم این هستش که الان با پیچیدگی جامعه ها، با پیچیدگی و جمعیت جامعه، 8.5 میلیارد آدم این دیگه، جامعه ها زمان تمدن به جایی رسیده که باید برای مردم سالارتر و حقوق مدارتر شدن باید یک شاخه دیگه داشته باشیم که رسانه های عمومی رو، رسانه های به اصطلاح همگانی رو، به فارسی اگه بخوایم بگیم عمومی نگیم، رسانه های همگانی رو که بودجش رو مردم میدن، در نتیجه مال مردمه، پس خود مردم گردانندگانش رو انتخاب بکنن برای یک دو مدت محدود که مستقیم به خود مردم پاسخگو باشن. حالا این منو میرسونه به یک چیزی که جناب علی فرمودید، اونم باز اگه بتونم این جملتون رو بخونم، همه خب نیت خوب ندارن فرمودید. اینی که گفتید خیلی خوشحالم که قبول کردید یا هم صدا هستیم. البته شما گفتید اختلاف نظرهایی داریم، تصور نمی‌کنم اختلاف نظر زیادی داشته باشیم. با شناختی که دارم فکر می‌کنم که نقاط اشتراکمون بسیار بیشتر از نقاط اختلافمون هست. در ضمن از حقوق بشر از دید من حق اختلاف و حق اشتراکه. یعنی من حق دارم که اشتراک بجویم در پندار با شما، ولی حق دارم که اختلافم داشته باشم در نظر و در پندار با شما. میام با هم دیگه میشینیم، یه چایی هم میریزیم، میشینیم با هم دیگه دوستانه و میگیم که بسیار خوب، شما نقاط مشترکمون اینه، بذاریمش کنار ببینیم چجوری میتونیم اینو یه کمی قوی ترش بکنیم. نقاط اختلافمون چیه؟ اینه، با دوستی، با صلح، نه با خشونت، نه با سلطه. دارین شما سلطه رو به کار بردید، اینو هی باید تکرار کرد، نه در نفیش، البته یه بند باید تکرارش کرد، نفی سلطه. در نفی سلطه بیایم با هم دیگه اختلافاتونو بزنیم رو میز و با هم دیگه صحبت بکنیم، تبدیلش بکنیم به اشتراکات. این میشه تدبیر امور جمعی در جمع من و شما و ببریدش بالاتر در جمع مثلا یک کشوری. خب حالا اینه که بگیم که نیت همه خوب نیست، خب کی قضاوت باید بکنه که نیتی کی خوبه یا بده؟
خب شما، حرف بسیار لیست،
یا من
نه،
یا ولی مطلقه
نه،
یا ولی مطلقه فقیه، یا ولی مطلقه سرمایه، یا ولی مطلقه پهلوی، کدوم یکی؟
خب الان من اگر اجازه بدید، من قبل از که به این سوال برسم، ببینید اون چیزی که در آمریکا وجود داره، اون بحث سرمایه داریش، برحال آزادی در آمریکا با عنوان نفی سلطه نیست. اون مشکلی که من با آمریکا دارم اینه که سرمایه داری یا کپیتالیزم، یعنی برحال سلطه اقتصاده. مشکل من با سرمایه داری و یا کمونیسم، که حال صحبت مارکس اگه در اون بگیریم، که هر دو طرف مسائل اقتصادی رو با مطرح کردن مسائل اقتصادی به دنبال عدالت اجتماعی هستن. به هر حال اون چیزی که برای من خیلی مهمه، بحث عدالت اجتماعی، بحث سلطه است. حالا این سلطه میتونه اقتصادی باشه که بسیار زیاد در آمریکا هستش، در بحث زن و مرد سلطه مرد سالاری هستش که خب داریم، سلطه مرد هاست. نمیدونم اگر بخوایم بر ایران حساب بکنیم، بعضی موقع سلطه هستش به مسائلی که به حال تهران مرکزیش یک سلطه هستش، به حال سلطه یکی خب تهران و پالیسی هایی که تهران درست میکنه. این سلطه چیزهای مختلف داره. اون چیزی که در آمریکا هستش به حال سلطه سرمایه یا سلطه پول اقتصاده، و این سلطه توی قانون اساسیش راهکاری نداره برای اینکه آزادی رو اومده حق انتخاب تعیین کرده، و نگاه آمریکا به بحث آزادی اینه که خب تا وقتی که پول تو جیبته هر غلطی ببخشید دلت میخواد بکن، هر چیزی دلت میخواد بخر، همه چیز تو آمریکا ارزان‌تر نسبت به کشورهای دیگه دنیا، حتی به اروپا، و چون داری پول در میاری هر چیزی هم میخوای تو آزادی. یعنی آزادی بیا اینجا بپرسید. و دولت هم نباید در بحث آزادی‌های فردی دخالت بکنه. یعنی اگه اینجا بیایم بگیم که دولت فردی قانون بذاره آزادی فردی کم شده، همه سکته میکنن، آمریکایی‌ها پس میافتن وسط خیابون. نمونهش مثلا خود نگاه ریگان هستش به این مسئله. مثلا ریگان یه کوت معروف داره که میگه که the problem is the government، میگه که مشکل دولته. نگاه آمریکاییه. آمریکا بحث میکنه که دولت باید کوچیک باشه، آزادی فردی بزرگ باشه. فرضیه که اون نگاه من نیست necessarily، چون یه بالانسی بین آزادی فردی و خیر عمومی باید وجود داشته باشه. نه، اون بحث سلطه است. یعنی اون سلطه وقتی که میشه یه قسمت، یک سکتور جامعه پالیسی تعیین میکنه که الان من از لحاظ عملی اختلافم با شما اینه، قانونگذار آمریکا تحت سلطه پوله، همون لابیستی که شما اشاره میکنید، برای اینکه پوله،
ولایت مطلقه است.
بله، حالا اون بله، یعنی در حقیقت اون پول است. والا خب تو ایران ولایت مطلقه به حال چیزی رو به خدا، چون خمینی اومد گفتش که اقتصاد مال خره.
نه، منظورم از نظر به اصطلاح تدبیر امور همه برمیگرده به اینه که خیر و شر رو اون تعیین میکنه.
درست. به هر حال هر چقدر که من این انتقاد نسبت به آمریکا دارم، به هر حال من فکر میکنم 250 است. بخوام یه نکته ای هم باید اینو توجه بکنه. ببینید این مسئله 250 سال پیش در تاریخ بشر به هر حال یه چیزی درست شده. 250 سال پیش خب یه چیز خیلی خوبی بوده، اگر همه چی رو نسبی حساب بخوایم بکنیم. هست. الان من و شما تو قرن 21 داریم نشستیم، داریم صحبت میکنیم، داریم یک چیزی رو صحبت میکنیم برای آینده ایران بر اساس تجربی که ما به عنوان ایرانی داریم از این که در خارج از ایران زندگی کردیم. سوالی که برای ما مطرح هست که خب وقتی میخوایم یک جمهوری رو در ایران درست بکنیم، ما چقدر فهمیدیم مشکلاتی که وجود داره چیه، صحبت بکنیم که وقتی میخوایم یک کشور دیگه درست بکنیم، یه چیز بهتری ما به عنوان یک شهروند دنیا به دنیا ارائه بدیم. اگر 250 سال پیش آمریکا اومد جمهور رو تعریف کرد برای دنیا ارائه داد، خب یک چیز مثبتی هم داره. اگر الان نوبت ما، سوال برای ما، وظیفه ما اینه که به عنوان یک شهروند مدرن ما چی میتونیم اضافه بکنیم. قرار نیست که تقلید بکنیم. یعنی من اینجاش که میگم سرمایه داری مسئله داره، برای اینکه سرمایه داری یا لیبرال دموکراسی که حالا بخوایم استفاده بکنیم، مسئله آنیکوالیتی رو نتونسته حل بکنه. و این آنیکوالیتی بحث فقره، فقر وحشتناکی که شما توی آمریکا میبینید، علی رغم اینکه بسیار پولدار هستن. خب این بحث چیزی بود که توضیحی رو که من میخواستم بدمه. ولی بیایم، شما به هر حال میگید که رسانه هستش که میاد اینجا در حقیقت باید این چیزها رو نشون بده که مثلا چه اتفاقاتی میفته. من میگم اگر ما بحث آزادی رو به عنوان عدم سلطه فرض بکنیم، ما اگر بیایم بگیم که خب بر این اساس ما مسائلی که توی مثلا مجلس قانونگذارمون میتونیم حل بکنیم، اگر آزادی رو این گونه تعریف بکنیم که عدم سلطه هستش، خب خیلی مسائل به نظر من خود به خودی حل میشه. یعنی اینکه بحث قدرت و اینکه قدرت داره و این نگاه به قدرت، به هر قدرت سلطه است، و این کسی یا حزب سیاسی که فکر میکنه با گرفتن قدرت سیاسی میتونه سلطه رو انجام بده یه خورده با یه خورده، یا کسایی که به هر حال پولدار میشن توی آمریکا و میان نفوذ میکنن در پالیسی درست کردن، مثلا بحث رسانه‌های همگانی که میخوایم صحبت بکنیم، که شما حالا به رسانه همگانی اشاره نکردید، به رسانه‌های شخصی صحبت کردید یا رسانه‌های گروهی. مثلا صحبت‌هایی میشه که مثل فیسبوک یا مثلا توییتر توی قرن 21 هستش. در بحث آزادی بیان یا فریدم آف اکسپرشن، اون چیزی رو که نگاهی که من دارم و به فکر میکنم به حال چیزی که توی آمریکا از لحاظ نوشتاری درسته، حالا چگونه اعمال میشه یه بحث دیگه است، بحث فریدم آف اکسپرشن اینه که دولت نمیتونه بیاد یقه شهروند رو بگیره به دلیل این چیزی که گفته و به نزدش زندان. این تنها تعریف آزادی بیان. آزادی بیان نمیاد به شما بگه که شما چیزی رو نگو یا شما چیزی رو بگو. اگر من به شما مثلا تهمت زدم، اون میشه دیگه قانون لایبل، یعنی همون بحث تهمت زدنه که اگر ثابت بکنم که شما اون چیزی رو که میگی درسته است، میتونم ببرمتون دادگاه و محکوم بشید. ولی آزادی بیان در کلیتش یعنی این که دولت نمیاد یقه شهروند رو بگیره، اون کورسیو اکشنی رو که دولت داشته باشه و یکی رو بنده زندان. اون مسئله که ما تو ایران داریم، تو ایران به هر حال همین الان هیچ موقع این آزادی بیان از زمان مشروطیت تا به حال هیچ موقع انجام نشده. شد یه برهای خیلی کوچیکی بین موقعی که رضاخان رو از قدرت برداشتن تا پسرش محمد رضا که برگشت، شد اون دوره بود که به هر حال ایران روزنامه هرچه دلشون میخواست تقریبا میتونستن بنویسن، ولی ما اینو هیچ موقع امتحان نکردیم. خب اگر اینجوری آزادی بیان رو ما تعریف بکنیم، چون در آمریکا آزادی بیان تا اینجاش وجود داره، رسانه به نظر من میتونه صحبت بکنه، مشکل از اونجا شروع میشه که به هر حال بحث عدم سلطه میشه یا یک بحث دیگه هستش و اون بحث امنیت ملیه. چون آمریکا و تمام کشورهای دنیا، یعنی اون چیزی که به هر حال من باز هم صحبت میکنم، در حقیقت این دلایلی که من دارم میگم برای اینه که ما نیاز به قوه چهارم نداریم. ما قوه چهارم در واقع همون سه تا کافیه، ولی چهارمی یعنی دلایلی که اون دلیلی که شما میگی رو من میخوام اینجوری بگم که چرا نگاه دولت به مسائل باعث شده که شما فکر میکنید که ما نیاز به قوه چهارم داریم. ما اون نگاه به مسئله امنیت ملیه. به هر حال آمریکا از موقعی از اوایل قرن 20 که به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی مطرح شد و بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان پیروز جنگ جهانی مطرح شد، به عنوان یک قدرت نظامی مطرح شده و بحث‌های امنیت ملی وحشتناکی داره. یا حالی دکترینی دارن اینها که فکر میکنن همه جای دنیا باید برن و همه رو ساکت بکنن و همه چی باید اگر تو اینجا. بحث امنیت ملی حالا اینجاش مهم میشه که میاد آزادی بیان رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی مسئله آسانج یا اد سنودن، بحثایی که اتفاقا اینها رو به عنوان بحث آزادی بیان نمیبرنش توی دادگاه، اینها رو بحث امنیت ملی میبرن. وقتی بحث امنیت ملی شد، نه پابلیک و نه رسانه میتونه، رسانه همگانی، رسانه شخصیش که نمیتونه راجبش صحبت کنه، شما دسترسی ندارید که مثلا در دادگاه چه اتفاقی میفته، هیئت منصفه ای که مردم بدونن باشه وجود نداره، دادگاه نظامیه، تا حدی همون جوری میشه که مثلا اگه شما خاطرتون باشه موقعی که بوش حمله کرد به افغانستان، بحث گوانتانما که پیش اومد، تمام این مسائل بحث امنیت ملی بود. و امنیت ملی یک بحث به نظر من خیلی قدیمیه که از قرن نمیدونم از موقعی که انسان به هر حال این بحث تریتوریال رو داشته، این بحث وجود داره. حالا تازه به نظر من توی قسمت‌های آمریکا خب خیلی کمتره، ولی به هر حال چون قدرت بزرگ نظامیه، به هر چیزی که لیبل بزنه که این بحث امنیت ملی، آزادی بیان صحبتش نیست. سوال من اینه، اگر ما قرن 21 می‌خوایم بریم و فرض بکنیم که تعریفمون بر اساسی کشوریه که آزادی بیان و همون چیزی که شما به درستی گفتی شفافیت دولت، چون آزادی امنیت ملی اون شفافیت رو میگیره، دولت مجبور نیست دیگه به کسی جواب بده. بحث امنیت ملی چیزایی که به هر حال طرفداران رضا پهلوی هم بعضن صحبتشو میکنن که آی دهه 70 ما در خاورمیانه اله بودیم، بله بودیم، فلان بودیم، کسی نمیتونست به ما بگه بالا چشد ابرو این حرفا. این بحث امنیت ملی که هنوز ما راجبش صحبت نمیکنیم، حتی در ایران همین دیروز که به هر حال اون شخص علیرضا اکبری رو فکر میکنم بود که اعدامش کردن به دلیل مسئله امنیت ملی بود، محمد علی زم که در ایران اعدام شد مسئله امنیت ملی بود، همه این چیزها هستش. به هر حال وقتی میگن امنیت ملی، نمیدون کسی میدونه چیه، نه رسانه هم اصلا نمیتونه واردش بشه. نظر شما رو میخواستم در این مورد ببینم که این بحث امنیت ملیه که باعث میشه رسانه در یک جاهایی وارد نشه. خواهش میکنم.
بله ببینید، فرمودید این جمله آخرتون مهمه، رسانه نمیتونه واردش بشه بحث امنیت ملی در ایران، برای اینکه اون آقا میگه که باید اینو کشت، باقیه و نمیدونم محاربه و از این اسمام در میارن خودشون دیگه.
بله.
و در
بله.
امریکا هم همینجور، اونم
دقیقا
به اون ولایت مطلقه سرمایه سالاری، اون ولایت مطلقه فقیه داریم. یه چیزی هم که باز شما میگم ما زیاد اختلاف نظر نداریم، چی اضافه بکنیم قرار نیست تقلید بکنیم، چی اضافه بکنیم قرار نیست تقلید. ببینید این بسیار مهمه که آدم بگه چه لزومی داری که مثلا اینی که جلوت هست رو بگی غیر از این نمیشه، باید همین رو دیگه بپذیریم. باید اصلا این خاصیت تو ذات بشره، خلق کردن، ابتکار کردن، نمیتونه نباشه. و این برمیگرده به این دو جمله شما که زمینه پیشنهاد شاخه چهارم دولت شد. حالا یه دو تا چیز رو شما ذکر کردید برای کسانی که در امریکا چون زندگی نمی کنن، این در جاهای مختلف دنیا ممکنه پخش بشه. دو تا اسم بردید، اسانج و سنودن. جولیان اسانج اون به اصطلاح شخصی که ویکیلیکس رو دیگه بسیاری میشناسن، لااقل کسانی که مخاطب شما و من هستن قاعدتا میشناسن، ولی ادوارد سنودن هم یک مقاطعه کار CIA بود که از کارهایی که اونجا میشد یک نسل اندر نسل اینا نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و ارتشی و از این حرفا بودن و این حالا داستانش هم مفصله، نتونست ولی به انقدر باهوش و انقدر به قول اینا وطن پرست بود که میخواست فقط از اون زاویه میخواست بره جزو نیروهای ویژه بشه که بره مارینز و نیروهای تفنگدارهای دریایی بشه، نتونست و رفت خلاصه توی این قضیه. حالا رفته با یک همچین ذهنیتی با وطن پرستی، ولی وطن پرستی رو وطن کی آخه؟ نه وطن سرمایه فقط هر کی پولش بیشتره، حالا اون احتمالا اینجوری نمیگی، وطن مردم، شهروندان امریکایی. و دید کاری که تو همون CIA دارن میکنن تجاوز به حقوق شهروندان امریکایی هست. این واسه کسانی که در جریان، ادوارد سنودن اسمش هست و اومد با یک وسیلهی رئیس سابق CIA گفتش که اگر که شما یک مثلا لوله کشی و این حرفا رو در نظر بگیرید که اینطور نیستش که ادوارد سنودن گفتش که خب یه شیر آب اونجاست، یه شیر آب هم اونجاست، آب هم از اینجا، نه اصلا نقشه لوله کشی تمام کل رو این افشا کرد. خیلی کار عظیمی کرد آقای ادوارد سنودن، واقعا بایستی که یه درس تجربه میشه برای ادوارد سنودن ها و جولیان اسانج های ایران که دسترسی دارن الان به چیزهایی که اسرار مگوی این رژیم هست. و با این افشاگری ها متاسفانه میبینیم که بعضیا که چنین چیزهایی دارن میان ایران، یک راست میرن توی وزارت اطلاعات نمیدونم اروپا و انگلیس و اسرائیل و عرشبت که امریکا و اینا، نه برید به سوی مردم. همون جور که ادوارد سنودن رفت به رسانه ها منتشرش کرد، این اسراری که ولایت مطلقه داره این مال ماست، مال منه، مال شماست، مال ماست و بایستی که در دسترس ما قرار بگیره. و این برمیگرده با اون عرضم به خدمت شما شاخه چهارم دولت. و جناب عالی فرمودید که نگاه به دولت شده که من بگم که یک شاخه چهارم لازم داریم، درسته؟ اینو فرمودید دیگه، نگاه به دولت. حالا دولت یعنی چی آخه؟ در حال حاضر با اون تدبیر قدرت، با تدبیر، با تعریف سلطه‌مدار از سیاست، دولت میشه یک کانونی که برایند تمام قوای داخلی و خارجیه، تمام قدرت‌ها، زورها، خشونت‌ها، سلطه‌مداری‌های خارجی و داخلی در یک کشور در داخل دولت با همدیگه در روابط قوا هستند. دولت یعنی در حال حاضر. خب ما اینو میگیم تفکیک قوا که در یه نفر نباشه. اگر که چنین چیزی امکان داشته باشه، تقسیم کردن قدرت، تیک پاره کردن قدرت در اختیار مرد، اونو باید راجبش صحبت کرده. نمیگم این عبارتی که من میگم درسته یا نیست، از دید من درست نیست. تقسیم کردنی نمیتونه قدرت باشه، ولی سلطه رو میشه گرفت، یعنی خاکریزهایی رو که قدرت، حالا داریم راجب دولت داره، رو هی بگیریم، هی بگیریم، هی بگیریم، تصرف نه اینکه بکنیم، پس بگیریم، مال ماست، این اطلاعات مال ماست. حالا برگردیم به اون دوران قارنشینی، یعنی از حد یک فرد بیایم به حد یک جمع کوچیک. این جمع کوچیک باید بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن دیگه، نمیتونن که، باید اون رسانه هایی که تو همون غار خودشون در بشر ابتدایی دارن باید بتونن به هم دیگه حرف ارتباط برقرار کنن که بگن امروز بریم مثلا شکار کنیم یا فردا بریم گندم بکاریم یا الان سرد آتش رو مثلا از اینجور چیزا، یا میاد بزرگتر میشه، جامعه پیچیده تر میشه، حالا بایستی که افراد با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. خب حالا این ارتباط برقرار کردنش در ایرانی که ما هستیم که از طریق رسانه‌های قدرت پیشه که امکان نداره، که اونی که مال قدرت خارجیه، از توش صدای امریکا و بی بی سی و ایران اینترنشنال در میاد، اون قدرت پیشه‌ای که مال قدرت داخلیه که از صدا و سیما از توش در میاد. خب پس چی داریم ما الان و به خوبی دارن جوانهای ما مدیریت میکنن؟ اون رسانه‌های شخصی هست. خب حالا میگیم که اینا عمرشون به احتمال خیلی زیاد دیری نخواهد پایید که برسیم به سقوط فیزیکی این رژیم. خب حالا با این دستگاه عریض و طویلی که داریم، با این صدا و سیما و اینا، بودجه های عظیم سرسان‌آوری که داریم، اینا دارایی ملته. حالا اون که پول و چیزهای مادیه، ولی به هر حال کارمندای اونها هم، حالا ما زیاد راضی نیستیم از کاری که دارن میکنن، ولی اونا برادر و خواهرها هموطن ما هستن، نمیتونیم که همه رو بذاریم بیخ دیوار. که باید یه جوری اینو مدیریت حقوقی بکنیم، یعنی خودم و من بذارم جای یک کارمند صدا و سیما، بگم که خب بسیار خوب، شما انقلاب کردید، پیروز شدید، رژیم آخوندها رفتند ولایت مطلقه، حالا داریم با همدیگه میسازیم یک دولت حقوق مدار رو. خب حق منم بایستی که ضایع نشه به عنوان کارمند. خب حالا من میگم چی؟ میگم این دستگاه عریض و طویل رو پس نمیشه از بین برد، نمیتونیم کبید بزنیم. خب
یک شبه نه،
میشه کوچیکش کرد، دو شبه هم نمیشه. خب حالا در دوران موقت، دوران گذار نمیخوام بگم، برای این که ما مدت هاست در دوران گذار،
دوران گذار
منظورم از دوران گذار، از استبداد به دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی، خب به مردم سالاری. خب در اون دوران هستیم، اگر نبودیم که این انقلاب 1401 به وجود نمیمد اصلا، به اینجور به صورت خود به خودی. خب
درست
دارم راجع به سقوط فیزیکی صحبت میکنم و اینه که برسیم به اصطلاح دولت غیر موقت در چهار شاخش. خب خیلی خوب، پس نمیشه کبریت کشید زیر رسانه‌های همه، درست شد؟ خب اینا رو کی مدیریت بکنه در اون چیز غیر دوران غیر موقت؟ کی مدیریت بکنه؟
از من سوال میکنید، مجلس باید.
خب حالا من میگم چه اشکالی داره؟
منتها در ایران به هر حال مجلس نیست الان، در حال حاضر ولی فقیهه، ولی فکر کنم قبل از اینکه قانون اساسی اینا در سال 68 بکنم.
ببخشید داریم راجع به بعدش صحبت میکنیم.
خب نه، من منظورم این بود، قبلش فکر میکنم قبل از اینکه قانون اساسی ایران اصلاح بشه، یعنی تغییر کنه، رئیس جمهور رو میکرد اگر اشتباه نکنم.
حالا از دید ما فرقی نمیکنه. ببینید
حالا یا رئیس جمهور یا مجلس
برخواد. حالا دارم میگم دیگه، این چیزی که هست ما میخوایم بگیم که ببینید، اگر که بگیم که این توضیحی که شما میدید و میگیم که خب اون موقع که مقننه درست شد، خب حالا چرا در بیاد از توی دل شاه؟ خب حالا مثلا مجری هم حالا یه قانونایی بذاره دیگه، چرا یه قوه دیگه در بیاد از توش؟
آهان، این ببینید، این بحث شما این بحث خیلی جالبیه، چون حالا من نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی این بحث خود شما اشاره میکنید، بله، چون به هر حال در درست کردن چیزی که شما میگید خیلی بحث خوبیه. حالا من از اینجا راستش بگه یه خورده هم خندم میگیره، هم یه خورده ناراحتم از این جهت. خندم از این میگیره که بعضی موقع دوستان میان میگن خب ما قانون اساسی نوشتیم، میگم خب عزیزم نوشتید و اینها، بحثا کجا شده که شما یه چیزی نوشتید؟ خندم این اینجاست. بعد ببینید، در یکی از مسائلی که به هر وقت قانون اساسی نوشته میشه، یکی از سوالهای اساسی اینه که رئیس جمهور چقدر حق قانون گذاری میتونه داشته باشه. مثلا همینجا که حالا ما بحث آمریکا رو کردیم، مثلا رئیس جمهور آمریکا یکی از رئیس جمهورهای دنیاست که کمترین حق قانون گذاری رو داره و مشکلات هم از اینجا شروع میشه. یعنی الان مثلا شما نگاه بکنید به یکی از مسائل سیاسی که در آمریکا وجود داره، اینه که وقتی رئیس جمهور مجلس‌های آمریکا را نداره، حق قانونگذاری نداره، ولی در این حال به عنوان کسی که مردم بهش رأی دادن، اینم با شعار رفته توی آفیس، وقتی نمیتونه قانونگذاری بکنه هیچ رقمه اگر مجلس رو نداشته باشه حزبش، خب چه کار باید بکنه؟
پس شما میگید مقننن باید بره تو دل موجود.
نمیگم. سوال اینه که تا چه حدی آیا جوری وجود داره؟ چون بعضی جاها دارن.
حالا میگم.
بعضی جا اگر پارلمانی بشه سیستم، اگر سیستم ببینید سیستم ریاست جمهوری آمریکا پارلمانی نیستش. خب اینها بحثیه که باید بشه که چرا اگر پارلمانی بشه چگونه است، اگر نشه چگونه است، مشکلات
کدوم چه.
بس خارج نشیم.
آره.
حالا ولی یه چیزی رو ببخشید. بفرمایید. شما اول بگید
من در اون مورد قانون اساسی نوشتن. اینی که شما انتقاد کردید و خندتون گرفت از کسانی که قانون اساسی نوشتن، من در اون عیبی نمیبینم. برای اینکه قانون اساسی نوشتن به معنی اینه که بر یک کشوری حاکمش بکنی نیست. قانون اساسی در حال حاضر نوشتن اینه که به نظر من و شما بیان با هم دیگه بشینیم بگیم که ما اینی که هست رو نمیخوایم. اینو چی یعنی چی نمیخوام؟ یعنی این دولت
این حرف شما رو من به حال از لحاظ این که هر فردی اختیار داره و میتونه هر کاری بکنه شکی نیست، ولی یه سوالی دارم من. ببینید همون جوری که ما صحبت به هر حال شروع کردیم اینجا یا من با بعد، ببینید هر کسی یه سری مفروضاتی داره. خب این مفروضات مهم هستن. ببینید مثلا وقتی ما این جلسه رو شروع کردیم، شما راجع به کلمه دولت صحبت کردی، حکومت صحبت کردی، تعریف رسانه همگانی کردی، شخصی کردی، گروهی کردی، ما از آزادی صحبت کردی. این مفروضات مهمه. ما همچنین هم گفتیم که جمهوری در فرانسه و آمریکا به اینجوری به وجود اومد که قرارداد اجتماعی رو نوشتن و افراد جامعه قبول کردن در کلیات اشتراکاتشون چیه.
دور نداری میشیم از بحث؟
نه، من میخوام بگم که اتفاقا این مهمه که آره هر شخصی میتونه قانون اساسی بنویسه، ولی این کار درستی نیست. کار درستش اینه که قرارداد اجتماعی رو ما بحث بکنیم، یعنی من و شما یا هر کسی دیگه بیاین در کلیات بحث. ببینید ما بحث آزادی کردیم. یه کسی میاد میگه، وقتی میاد میگه که فرض بفرمایید، چون اگر نگاه بکنیم یکی از مشکلات ما سر همینه، قانون اساسی ای اومده نوشته، نه ما فهمیدیم معنیش تو آزادیش چیه، نه نوشته، نمیدونستیم که آزادی بیانش چیه، نه تفکیک قوا رو نمیتونه صحبت بکنه، نه عدالت اجتماعی رو. این اگه صحبت نشه، قانون اساسی یه چیز پروسیجرالیه، یعنی شما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 می‌نویسی میری.
بله.
تفسیرشه که مهمه. اون تفسیرش که میرسه قوه سوم که حالا ما هنوز راجع به صحبت نکردیم که من میخواستم برسم رو فکر نمیکنم ولسه بسیم. خواهش میکنم بس. شما صحبتونو بکنم. من یک سوال دیگه هم از شما دارم، فکر میکنم
که چون وقت دارم جواب بدم. برای اینه که قانون اساسی رو بنویسیم، شما فرمودید که تقدم برو دارد یک قرارداد اجتماعی. درسته. قرارداد اجتماعی رو شما چی تعریف میکنید؟ چیه قرارداد اجتماعی؟
قرارداد اجتماعی اون اصولیه که ما شهروندان باید به عنوان این که میخوایم در کنار همدیگه زندگی بکنیم، به اون بحث به حال آزادی، عدم سلطه، نگرشمون به قدرت، اینه که همه شهروندان عدالت اجتماعی باید در فرضمون این باشه که ما در یک کشوری میخوایم باشیم که عدالت اجتماعی باشه توش، مشروعیت دولت رو چگونه ما میخوایم تعریف بکنیم. یک چیزی که هنوز ما نرسیدیم بهش ولی من خواستم صحبت بکنم، بحث رسانه، بحث حق نهادینه شدن، حق اعتراض. چون ما هنوز ما راجع به رسانه ایم، چون من یه چیز دیگه می‌خواستم صحبت بکنم، بحث جامعه مدنیه. چون جامعه مدنی شما من مشکلی که دارم اگه بخوام اینجا برم، شما شاخه چهارمتون هنوز به دولت می‌خواید تعریف بکنید.
اگه شما فقط راجع به قرارداد اجتماعی بفرمایید.
خب قرارداد اجتماعی همون بحث اعتراضه، بحث نهادینه کردن حق اعتراض و نقش جامعه مدنی در یک جامعه. این کلیاتشه که به هر حال باید همش صحبت بشه درش. این به نظر من کلیات قرارداد اجتماعیه.
من با شما موافقم و اولویتش هم با شما موافقم، ولی آیا اگر که اون چیزی که شما تعریف کردید از قانون اساسی که گفتید یه به اصطلاح چیزایی که پروسیجرال و که چجوری چی کار بکنیم و چی کار نکنیم رو، این رو در بیامیزه میش با این قرارداد اجتماعی و اندیشه راهنمای هر دوتاشو تو یک مجموعه به جایی که تیکه پارش بکنیم، اندیشه راهنما و بنمایه تفکر و تعقلش رو بذاریم حقوق نه سلطه،
درست.
این کار بدیه یا کار خوبیه؟
نه کار خوبیه، ولی سوالش اینجاست میشه که وقتی که رسید چون من اینجا میخوام برسم که وقتی اختلاف به وجود میاد در جامعه، اون قوهی که ما بهش میگیم قوه قضاییه که قرار تفسیر بکنه قانون اساسی رو، چون قانون اساسی پروسیجرالیه، یک جمله است، میگه رئیس جمهور اینه، ولی چون ما تو قرارداد اجتماعی اومدیم تعریف آزادی کردیم، تعریف عدالت اجتماعی در کلیات کردیم، اون تفسیر اون به اون اجازه میده که جامعه رو به سمت جلو ببره. این بنبستی که در جامعه اون به وجود میاد مسئلهش اینه. مثلا حالا من نمیخوام الان وارد بحث همه بحثو بشم، ولی اون تفسیری که اجازه میده که مثلا من و شمای شهروند اگر میتونیم یه متنی رو بخونیم که تو قرارداد اجتماعی راجع به آزادی این گونه تعریف کردیم، خب من فکر کنم این برای خیلی از شهروندان قابل لمس باشه، بفهمن که معنی آزادی حداقل یک دفعه برای همیشه در ایران تعریف شده.
بله، قابل لمسه به خاطر اینکه ذاتیه، در ذاتش هست و اون میچسبه به دل آدم. الان چطور هستش که این اتفاقات که در ایران اتفاق داره میفته علارغم سانسور در تمام دنیا بازتاب پیدا کرده، یا کشته شدن یک آدم جورج فلوید در تمام دنیا بازتاب پیدا کرد، درسته؟
دقیقا.
برای اینکه ذاتیه، در نهاد بشریت هست، یک مرتبه به درد آمد، جریحه‌دار شد قلب بشریت و شده الان قلب بشریت به خاطر اتفاقاتی که داره در ایران میفته. پس
بله،
در نتیجه اون قرارداد اجتماعی بسیار خوبه، اون قوانین اساسی هم که شما یه جوری، من یه جوری، من اینا رو از هم متمایز نمیدونم و
شما قانون اساسی رو هم نوشتین. و چون من اینو به نظر من به حال از لحاظ حقی، من حق مردم ایران میدونم که اینم بگم، به هر حال از لحاظ آزادی اکسپرشن، فریدم اف اکسپرشن، هر کسی، هر شخصی و حزبی باید بگه، این چیزی که همه باید در شرکت، در این شکی نیست.
بله.
ولی در آخر کار من اینو وظیفه اون مجلس، حالا حزب ما مجلس شورای ملی موقت رو پیشنهاد داده، من فکر میکنم اون مجلسه که وظیفه داره این کارو بکنه. ولی اون قرارداد اجتماعی برای من خیلی مهمتره، برای اینکه ما مفروضات و این مفروضات رو بنویسیم و قبول بکنیم که ما هم اشتراکمون چیه،
همش توی این هست، یعنی همون اون مفروضاتی که فرمود. ببینید، اگه که بدونید قبل از این که شما راجع به این قضیه صحبت بکنید و من اصلا راجع به این قانون اساسی صحبت بکنم، گفتم که اول بایستی که یک بنمایه تفکر و تعقل رو ببینیم که قانون اساسی امریکا چیه، مال ولی مطلقه چیه، مال کره شمالی چیه، و اونی که ما میگیم، گفتیم که قرن 21 دیگه ناسلامتی،
بله،
بر اساس چی بگیم؟ بر اساس حقوق بگیم. چرا؟ برای اینکه همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی، بدون هیچ تبعیضیه. خب پس باید اول حقوق راجبش صحبت بکنیم. 5 دسته حقوق، فقط هم حقوق بشر نیست، 5 دسته حقوق: حقوق انسان، حقوق شهروندان، حقوق ملی، حقوق ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی در جامعه جهانی، 4 تا. 5، حقوق طبیعت، حق محیط زیست، نه بر اساس یه حق انسان، بلکه بر اساس 5 دسته حقوق این قانون اساسی پیشنهاد شده. فرمایش شما کاملا درسته که باید مجلس، حالا یه بحثی هم داشتیم در گروه شما که کنگره درسته یا مجلس ملی شورا درسته یا مجلس مؤسسان درسته، اینا هر کدومشون یه خوبیایی دارن یه بدیایی دارن. اگر که همین فردا رژیم فیزیکی سقوط بکنه، احتمالاً یه جور دیگه‌ای میشه. اگه 5 سال دیگه طول بکشه این جنبش، احتمالاً یه جور دیگه‌ای میشه. خب این فقط یه پیشنهاده، ولی اتفاقی که افتاد در سال 57 قرن 20 و در سال قرن 21 امیدواریم نیفته، اینه که بگیم چی میخوایم و واضح و روشن بگیم. الان بگیم، الان که وقت داریم بگیم. ببینید، وقتی که سقوط فیزیکی انجام میشه خیلی شلوغ پلوغ میشه. این چندین سال طول کشید، منم ننوشتم، چندین سال طول کشید، کسانی که تجربه نظری داشتن، تجربه عملی داشتن، تجربه آکادمیک داشتن، حقوقدان قانون اساسی بودن. در جاهای مختلف دنیا از جمله ایران زندگی کردند و اون قانون اساسی رو لمس کردند. اگه در اروپا بوده، اروپا، امریکا بوده، هر دیگه الانه مرزم نیست دیگه، اونها همه با هم دیگه بر اساس حقوق پنجگانه این قانون رو پیشنهاد کردند. ببینید نوشته پیشنهاد می شود، یعنی الان نیستش که من بخوام مثلا حرف
در این کتاب شما قانون به هر حال قوه چهارم یا شاخه چهارم هم پیشنهاده؟
بله.
فقط یه سوال دیگه، حال به هر حال ما نرسیدیم من به همه سوالا بپرسم، چون شاید فکر میکنم اگه ما میرسیدیم به بحث جامعه مدنی، حالا من این چند دقیقه آخر توضیحامو بدم، چون وصل همه چی به دولت برای من مسئله سازه، چون من یک چیزایی رو میخوام که از خود جامعه در بیاد و جامعه بتونه دولت رو به چالش بکشه، و اینجا نقش جامعه مدنیه. رسانه در اینجا من بحث که اصلا از بحث آزادی بیان یا freedom of expression شروع کردم و این که نقش دولت چیه، اینه که چگونه من میخوام به جامعه مدنی برسم و اون جامعه مدنی رو اجازه بدیم که دولت رو به چالش بکشه. چون به هر حال من نمیگم قدرت فساد میاره، یعنی به هر حال این به تئوری هستش که قدرت یه چیزی که وجود داره، فساد به هر حال پتانسیلش وجود داره. اون جامعه مدنیه که میتونه چالش بکشه. در اینجاست که من زیاد موافق اضافه کردن شاخه و بزرگ کردن دولت نیستم. یه بحث دیگه شما توی کتاب داشتید در صفحه 88 کتابتون، اونجا صحبت بود چند تا فکر کنم مثالایی که زدید، یکی صحبت کردید که اهمیت دارا بودن حق انحلال هر شاخه توسط شاخه دیگر، و این هم برای من یه سوال بود که خب نگاه کردنش مثلا به همین خود آمریکا الان که هر کسی دنبال زدنه، چون بحث قدرت میشه تا میخواد یه کسی دیگر رو بزنه، اینجا اگر این اختیار داده بشه، سوال اینه که فکر نمی کنید که وقتی کسی قدرت رو میگیره اولین کارش اینه که بره طرف مقابله بزنه در همین بحث انحلال؟
جوابش ساده است و برمیگرده به سوال اول شما که نقش جامعه مدنی و به چالش کشیدن دولت، چه یه شاخه باشه، چه دو شاخه، چه امپراتور باشه، همه چی تو یکی باشه، چه سه تا شاخه باشه، چه 53 تا شاخه باشه، بایستی که جامعه مدنی بتونه چالش بکنه دولت رو و حتی جامعه سیاسی رو، نه فقط دولت رو. درسته؟ خیلی خوب. حالا اون چیزی رو که داشتم توضیح میدادم از انسان قارنشین که اینا با هم دیگه داشتن ارتباط برقرار مجبور بودن بکنن، الان ما باید با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم برای به چالش کشیدن دولت. اگر که گردانندگان رسانه ها مستقیم انتخاب نشن توسط مردم و در نتیجه پاسخگو نباشن مستقیم به مردم، مستقیم نه با انتصاب با واسطه، چه از شاخه مجریه باشه چه از شاخه مقننه باشه یا قضایی، هرچی دارم میگم مستقیم، همونجور که رئیس جمهور انتخاب میکنن، چرا شاخه گردانندگان رسانه های ملی رو نکنن انتخاب؟ اگر که این کار رو بکنن مستقیم به خودشون پاسخگو هستن و اون ارتباطاتی رو که شما راجبش دارید صحبت، ببینید من میخوام یه چیزی رو، یک به اصطلاح سازمانی رو، یک بنیادی رو، در نهایت به قول حرف شما دولت رو به چالش بکشم، بدون اطلاعات میتونم به چالش بکشم؟ نمیتونم که، باید اطلاعات داشته باشم. ببینید اون وقت من بودجه دولت رو، یا بودجه بگم بهتر سلطه مدار رو، قدرت رو، چه ولایت مطلقه فقیه باشه چه ولایت مطلقه سرمایه سالار باشه، من نمیتونم باهاش برابری بکنم. من و شما نمیتونیم فاکس نیوز یا سی ان ان بشیم، من و شما نمیتونیم صدا و سیما باشیم. ولی اگر که ببینید ما در یک نقطه عطف بسیار مهم تاریخی هستیم در ایران و در منطقه و در دنیا، که با این الان در کجای دنیا، در کدوم کشور چنین بحث‌هایی داره میشه برای نوشتن قانون اساسی، پیشنهاد پیشنهاد. برای این هستش که قدرت ها بسیار نگرانن از انقلاب 1401 در اون اتفاقی که در ایران میفته. نگاه نکنید که بایدن چی میگه، مکرون چی میگه. اون چیزی که اینا هست، اینا واقعا که نمیخوان در ایران یک دولت مردم سالار بیاد سر کار. اگه میخواستن که خب مصدق و ورش نمیداشتن. خب در نتیجه ما میخوایم، ما مردم ایران میخوایم طبق فرمایش بسیار صحیح شما بتونیم دولت رو چالش بکنیم، قدرت رو چالش بکنیم. خب با چه وسیله‌ای؟ با همین وسیله‌ای که نمیخوایم کبریت بکشیم زیرش از بین ببریمش، گردانندگانشون ما خودمون میخوام انتخاب بکنیم. یعنی دوباره یک لایه دیگه‌ای پیش میاد در اینه که اون تمرکز قدرت ما بریم توش، ما یه مردم بریم توش، اجازه ندیم. فرض بکنید که شما، ما هممون میتونستیم با مثلا وسایل الکترونیک و کامپیوتر، این حرفایی که هست، ما همه میتونستیم در مورد مثلا فران قانونی خودمون مقننه باشیم، خیلی خوب میشد. حالا امکانش نیست الان در حال حاضر، ولی اگه میشد که خیلی خوب میشد، درسته؟ به جایی که نماینده انتخاب بکنه، آقای روسا هم گفتش دیگه، تو وقتی نماینده انتخاب میکنی بره اونجا واسه تو قانون بذاره، اون قانون لابیست رو میذاره، قانون به نفع تو رو نمیذاره، درسته؟ درست. پس الان نمیشه، خب؟ ولی میتونیم کم 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 به سمت مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم قدم برداریم. اینه که الان نیست میتونه خواسته ما باشه، نمیتونیم بگیم چون نیست دهنتو ببند، هیچی نگو، فکر نکن، در همین چارچوب بمون. میگم آقا اینی که من تو ذهنم هست به نظرم خوب میاد که مردم سالاری خب بهتر از دیکتاتوریه، ولی مردم سالاری چی جوری؟ مشاورتی، آره خیلی خوبه. مشارکتی، بله خیلی خوبه. با واسطه، بدون واسطه مستقیم، اون که دیگه عالی میشه. و میگم که به اون سمت میخوایم راه بریم. و درست برعکس یک جمله شما گفتید کاملا غلط بود، که من دولت رو نمیخوام بزرگش بکنم، دولت رو میخوام کوچیکش بکنم. الان دولت ایران که مورد نظر ماست بسیار بزرگه، بسیار بزرگه. همین شاخه چهارم رو شما در نظر بگیرید، اینقدر اینا رانتخاری و رفیق خاری و اقتصاد رفیق سالاران و ویژه دهی و ویژه خاری هست که اینا کم 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 باید کوچیک بشه. ولی نمیتونی بگی رسانه ها رو دیگه از بین برود، اینا باید باشه، ولی گردانندگیش رو با توجه به اینه که بایستی که دولت رو کوچیکش کرد، مردم رو سالار کرد، و باید مردم یعنی جامعه مدنی بتونه دولت رو به چالش بکشه، اون وقت باز دوباره مثل همون مردم قارنشین با همدیگه بایستی که ارتباط برقرار میکردن. اونجا امکانش بود. الان شما فیسبوک رو گفتین، اونا هم جزء وسایل شخصیه، ولی اونا هم یه تم قدرت داره. الان شما در مورد به اصطلاح انتخابات ترامپ، انتخابات رفراندوم برگزیت، اینا این وسایل قدرت ها درش نقش پیدا کردن. ولی
اینا بحثایی که من فکر کنم ما جلسه دیگه حالا باید
حتما با کمال میل، ولی فقط در جواب حرف شما که دولت رو من میخوام بزرگش کنم، درست برعکس، دولت رو میخوام کوچیکش کنم.
خب بستگی داره این که مبدا شما کجاست. اگه در راجبه در حالت فعلی ایران صحبت میکنید، خب شاید حرف شما درست باشه، ولی من بحثم از ایران نیست. بحثم اینه که اگه از اول بخوام چیز رو درست بکنیم، شاخه چهارم بزرگ کردن دولته.
خب نه، چرا کار بکنیم؟
من یه توضیح دیگه هم بدم. ببینید، من هنوز به این قانع نیستم که ما نیاز داریم که CNN و یا BBC و یا جاهای دیگه وجود داشته باشن که مردم اطلاع بدن. به هر حال وقتی که رسانه رو شما به عنوان بیزینس ببینید، وظیفه بیزینس درست کردن مارکت برای خودشه. در صورتی که جامعه مدنی من اگر آگاهی برای مردم وجود داشته باشه که دولت رو به چالش بکشن، سوالی که برای من مطرح هست که وجود داشته باشه که به جامعه مدنی چه امکاناتی دولت باید بده که دولت رو به چالش بکشه. یعنی داشتن ریسورس هایی که این ریسورس ها معمولا ریسورس های حقوقیه که اگر دولت شما خواستید به چالش بکشید که اگر بشین، حالا ما راجع به قوه سوم اصلا بحث نکردیم که میخواهید ببرید قضایی، قوه سوم بحثم شاخه قضایی است، که اگر دولت رو میخواهید چالش بکشید میرید توی دادگاه، اونجا شما ریسورس هایی که دولت میتونه برای جامعه مدنی بذاره اینه که شما وکیل داری، اون وکیل چون برای اینکه به چالش بکشی دولت رو، این یه بحثیه که من حالا شاید حالا زیاد میگم واردش نشدیم. ببینید افکار عمومی و همش درست کردن یک اینکه تعداد آدم و مثلا 70% آدم و اینجوری فکر میکنن در نتیجه این چیز خوبه، چیز درستی نیست. این بحث میدیاست. این به نظر من اینه که ما چقدر ارزش برای رسانه حسن قائل هستیم هم خودش یه بحثه. اینه که چون ما راجع به این اصلا صحبت نکردیم که اون رسانه‌ای که شما فکر میکنید چی، آیا مثلا قرار فیلم درست بکنه یا اینکه 24 ساعته اخبار درست بکنه، آیا ما توی جامعه هستیم که 24 ساعت اخبار تولید بشه، یا وقتی رسیدی به یک بیزینسی که باید اخبار تولید بکنی، کانتنت تولید بکنی، میرسی به این فالس نیوز یا مسئله پسا حقیقتی که شما تو کتابتون اشاره کردید. ولی خب بخت نیست، ما فکر میکنم در یک جلسه دیگه وارد این جزئیات هم بشیم. به هر حال من فکر کنم هنوز بین ما اختلاف وجود داره، ولی خب خوبیش اینه که ما از در حقیقت از پایه شروع کردیم، یه چیزهایی رو گفتیم، اونجایی که با هم موافق هستیم و به هر حال فکر میکنم همه بدونن، ولی خب به هر حال باز باید بیشتر راجع به مسئله صحبت بکنیم. من خواهش می‌کنم شما صحبت آخرتون رو بفرمایید.
بله، همه این چیزهایی که گفتید رو این میگم چند دهه هست تو ذهن منه. اولین بار تو اگه اشتباه نکنم 2005 یه مقاله نوشتم راجع به این پیشنهاد، ولی خب مقاله رو همون موقعی که به این فکر نیفتادم، که از قبلم راجبش مدت‌ها فکر کرده بودم و به بحث گذاشتم و همین بحثایی که الان داریم یک به یک بهش رسیدگی شده در ذهنم و با مشورت با به اصطلاح دوستان به اینجا رسیده که الانه به این صورت این کتابی که الان براتون ذکر کردم پیشنهاد شده. و الانه هر کدوم از این چیزهایی که گفتید چطور، چگونه، چطوری، آخه میتونستم هر صفحه این کتاب رو به شما نشون بدم که در اون ملحوظ شده و توضیح داده شده. بله بحثمون ناتموم بود، ولی اون چیزی که شما گفتید رو من باهاش مخالفم که نقاط اختلافمون زیاده به نظر من نیست.
من نگفتم زیاده، هستش.
هست و درسته. بله بله درست میگید. من اینم یه فالس نیوز بود که من اینجا گفتم، ولی نه منظورمون نبود، باید دقیق صحبت کرد. شما گفتید هست و حق شماست و حق منه که با شما اختلاف داشته باشم، ولی حقوق من و شما ایجاب میکنه که برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر اختلافاتمون رو بهش برسیم، سعی کنیم تبدیلش کنیم به اشتراکات. اون وقت برای این هستش که با شناختی که از اون چیزایی که از کلام شما میاد بیرون میبینم که چندین صفحه توی اینجا براش جواب به اصطلاح پیشبینی شده که با کمال میل میتونم در خدمتتون باشم هر موقع که لازم داشته باشید.
خیلی ممنون، متشکر. شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خیلی ممنون از شما. خداحافظ.